ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
آماده شدن ایران اسلامی برای برگزاری جشن‌های نیمه شعبان.
تلاطم سیل همچنان گریبانگیر مردم خوزستان.
شناسایی و دستگیری 290 جاسوس آمریکا به گفته وزیر اطلاعات.
آغاز ساخت کارخانه مشترک اتوبوس‌سازی ایران و جمهوری آذربایجان با حضور وزیر صنعت در این کشور.
و اعلام آمادگی آمریکا برای مذاکره با کره شمالی یک روز پس از آزمایش موشکی پیونگیانگ. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدی. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده ساجدی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
در آستانه سالروز میلاد حضرت ولیعصر علیه السلام، مساجد، حرم‌های مطهر و اماکن مذهبی در مناطق مختلف کشور آماده برگزاری مراسم ویژه و جشن و سرور است. آذین‌بندی کوچه‌ها و خیابان‌ها، برپای ایستگاه‌های صلواتی و پخش شربت و شیرینی از فعالیت‌های مردم مناطق مختلف کشورمان برای یادآوری سالروز میلاد مهدی موعود است. امسال بعضی از مردم هم بخشی از هزینه جشن را به مناطق سیل‌زده اختصاص دادند. مراسم احیاء شب نیمه شعبان هم سنت حسنه است که به تازگی احیا شده و مانند پارسال در بعضی از مساجد و بقاع متبرکه برگزار می شود. شمار زیادی از مردم کشورمان هم هر سال در این ایام عازم قم و مسجد جمکران می شوند.
این روزا همه در تکاپوی برپای جشن‌های نیمه شعبان هستند. خادمان مسجد مقدس جمکنات هم با قباروبی و اطرافشانی مسجد خودشون رو برای پذیرایی از عاشقان و دلدادگان آقا آماده میکنن.
با جون دل ما آماده هستیم و شهرستان هم آماده میشه که امام زمان هم آماده.
انشالله ما هم بتونیم که خدمتگزار خوبی باشیم.
تو این آیین همه اومدن، از موسفیدان پا به سن گذاشته تا جوانان.
کیف میکنن. الان من 77 سال عمرم مرتب هر ماه یک هفته 8 روز اینجا هستم.
اینکه بیای جایی قبار روبی بکنی و تمیز بکنی که مال تبع امام هست خیلی حس شادی و شعف برای من داره.
و نوجوانی 12 ساله که عشق و دلدادگی در وجودش موج میزنه.
اینجا همه برای نوکری یک نفر اومدن، اونم آقا صاحب از زمانه.
آمدی ای که هستی در دست توست، مهدی صاحب زمان.
جشنای ولادت حضرت بقیت الله العظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف از شب سوم شعبان آغاز شده و تا یک شنبه شب شام ولادت ادامه خواهد داشت
که پیش بینی شده بیش از 80 برنامه شاخص فرهنگی هنری در قالب همایش و نمایشگاه های مهدویت در مسجد مقدس جمکران برگزار شود. جلالی خبرگزاری صدا و سیما، مسجد مقدس جمکران.
رئیس جمهور در پیامی در گذشت شهادت کنه 4 تن از کارشناسان خدوم بنیاد مسکن استان اردبیل، راهین مأموریت و خدمت به هموطنان عزیز سیل‌زده در استان لرستان تسلیت گفت. رئیس جمهور صبح امروز شنبه برای بازدید از مناطق سیل‌زده پل دختر و مأمولان راهی این شهرها می شود. آقای روحانی پس از بازدید از مناطق سیل‌زده و بررسی مشکلات در جلسه ستاد بحران استان لرستان شرکت می کند. اما در استان خوزستان تلاطم سیل همچنان گریبانگیر مردم این استان است.
تلاطم سیل همچنان گریبانگیر مردم، شمال خوزستان کمتر اما در جنوب استان خروشانتر. 50% خسارت سیل کشاورزی کشور در خوزستان اتفاق افتاده. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی: خسارات را جبران می‌کنیم.
ما امیدواریم که خیلی سریع، عادلانه و به صورت واقعی خسارات مردم جبران بشه.
در میان همه مشکلات مردم سیل زده، شاید کاهش خروجی سدهای خوزستان خبر امیدبخشی باشد. میزان خروجی سدهای گتوند و دز از دیروز تا کنون به ترتیب به 1200 و 1100 متر مکعب بر ثانیه رسیده. همچنین میزان خروجی سد کرخه نیز به 1400 متر مکعب بر ثانیه رسیده است. نقطه بحرانی خوزستان امروز شهرستان شادگان بود. آب به منازل دو روستای سراخیه و رگبه آمد و 30% خانه‌ها دچار آب گرفتگی شدند. فرماندار شادگان: نیروهای مردمی، گروه‌های جهادی استان و شهرستان‌های معین و دستگاه‌های امدادی و خدماتی و اجرایی در حال تقویت و استحکام بخشی سیلبندها می‌باشند.
ما دوست نداریم مردم ما از اینجا آواره بشن جای دیگه به هر حال، و اگر که کمک‌ها بیشتر انشالله از حالا انحاء مملکت هم به ما بشه، مطمئناً کمتر با این چالش مواجه می‌شیم.
اما برای تقویت بیشتر سیلبندها نیاز بیشتر به تجهیزات و ماشین‌آلات است. از ارتش خبر می‌رسد 5 تیم امدادی به استعداد 130 خودرو سبک و سنگین در مناطقی از جمله شهرستان‌های کارون، حمیدیه، شادگان و منطقه ایندو اهواز اقدام به توزیع اقلام ضروری و اساسی کردند. شروع به کار مراکز آموزشی در سال 98 برای خوزستانی‌ها 31 فروردین ماه کلید می‌خورد. امام جمعه موقت تهران نیز از مناطق سیل‌زده شهرستان دشت آزادگان بازدید کرد. حجت الاسلام والمسلمی ابوترابی فرد به همراه سردار یزدی، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران، در این بازدید از اردوگاه‌های اسکان اضطراری و مناطق سیل‌زده این شهرستان دیدن کرد. حضور جهادی سردار سلشکر حاج قاسم سلیمانی در خوزستان هم باعث دلگرمی و تسکین سیل‌زدگان شده. سردار سلیمانی دیروز در شادگان و امروز در مناطق سیل‌زده شعیبیه شوشتر دوش به دوش مردم سیل زده بود. مشاهدات جوی هواشناسان می
گرما
بچه کوچیکم دارم، مجبورم کجا بریم؟ نقل یه جای خنک باشه.
افشین گودرزی، خبرگزاری صدا و سیما، خوزستان.
با توجه به ایجاد مد اکبر در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر، فرمانداران این شهرها حالت فوق العاده اعلام کردند.
آبادان و خرمشهر در آماده باشند و فرمانداران حالت فوق العاده اعلام کردند. صیادان دست از کار کشیدند و لنج ها را در اسکله ها پهلو دادند. امشب ماه کامل می شود. قدیمی ها موش های فروردینی خلیل فارس را مد اکبر می گویند که می آید و رودخانه های اروند، بهمنشیر و کارون را متلاطم و پر آب می کند.
مزیدت الماء و هوای سر عالی.
به خاطر شدت باد و موج های بلند به دریا نمی ریم.
امروز در آبادان و خرمشهر اعضای ستاد بحران تشکیل جلسه دادند تا اگر مناطق ساحلی در معرض خطر بودند غافلگیر نشوند. فرماندار آبادان:
مدارس ما فردا تعطیل اعلام کردیم در شهرستان آبادان.
از 13 نهر اروند کنار 5 نهر پرخطر بسته و تردد شناورها در دریا ممنوع شده. در 24 ساعت آینده آبادان و خرمشهر مد اکبر دارند و از آن طرف آورد کارون هم 3305 متر مکعب بر ثانیه است.
فرشاد آقایی، خبرگزاری صدا و سیما، آبادان.
امام جمعه موقت تهران با تقدیر از امدادها در مناطق سیل زده گفت باید با مدیریت صحیح جهادی علل و عوامل به وجود آمدن این مشکل را بررسی کرد و مانع تکرار این گونه حوادث شد. حجت الاسلام والمسلمین صدیقی: حضور منسجم و همدلانه همه مردم به ویژه جوانان، دانشگاهیان، طلاب و نیروهای مسلح در مناطق سیل زده را موجب رحمت و کارشکنی برخی کشورها برای ارسال نشدن کمک‌های جهانی را مایه عبرت دانست و گفت
این سیل برای بخشی از استانهای مختلف مشکلات فراهم کرد، تعدادی جان باختند، خانواده‌های داغدار شدند، عده‌ای دارای تمکن بودن، یک شبه همه چیزشون را از دست دادن، چه امتحان بزرگی. اما بار دیگر دشمنانی که در این شرایط حساس هم در سخت‌ترین شرایط اینها مانع شدن به سیل‌زده‌های ما کمک‌هایی از مؤمنین خارج کشور به اینجا بیاد. لذا در این سیل حضور جوانهای ما، طلبه‌های ما، دانشگاهی‌های ما، نیروهای مسلح ما هم برای ما فرصتی است، هم برای ما عبرتی است.
خطیب نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به تروریسم خوانده شدن سپاه توسط آمریکا خاطرنشان کرد آنهایی که فکر می‌کنند اعتماد به بیگانگان راه حل است، هم دولت را گرفتار و هم مردم را ناراضی می‌کنند. حجت الاسلام و المسلمین صدیقی تکیه به توان داخلی را مهمترین اقدام دانست و گفت:
دولت وقتی میتواند اقتصاد کشور را حل کند که کار را به جوانها بسپارد، این شرکت‌های دانش بنیان توسعه پیدا بکند، مدیریت جوری باشد که همه بپاخیزند. امروز جوانهای ما پهباد میسازند، امروز موشک‌های ما نه در منطقه در کل جهان بازدارنده است.
راهبرد وزارت اطلاعات از ضد جاسوسی دفاعی به ضد جاسوسی تهاجمی تغییر کرده است. وزیر اطلاعات که سخنران پیش از خطبه نماز جمعه تهران بود، شناسایی و دستگیری 290 جاسوس سرویس اطلاعاتی آمریکا CIA را از دستاوردهای این تغییر راهبرد دانست و گفت گزارش شناسایی این جاسوس‌ها منجر به تشکیل کمیته شکست در آمریکا شد.
ضربه به گونه‌ای بود که خود آمریکایی‌ها از اون به عنوان افتضاح اطلاعات یاد کردند. ان شاء الله در آینده نزدیک جزئیاتی از این حماسه اطلاعاتی در مصاف با CIA از طریق رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها در اختیار شما مردم عزیز قرار خواهد گرفت. شبیه همین ضربه به سرویس MI6 انگلستان وارد شد. فرزندان شما در وزارت اطلاعات سلطه اطلاعاتی خودشون رو تا اعماق رژیم اشغالگر قدس گسترش دادن که صدای خود اونها در اومد که برخی از افراد کابینه اونها جلب همکاری وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران شده.
حجت الاسلام و المسلمین سید محمود علوی با برشمردن صدها اقدام خصمانه که سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه در یک سال اخیر افزود، در یک سال گذشته با 114 تیم تکفیری، 116 تیم مرتبط با منافقین، 44 تیم ضد انقلابی و 380 تیم قاچاق مواد مخدر برخورد شده و عملیات 188 تیم عملیاتی هم خونسا شده است که آخرین آنها دستگیری 4 نفر در جنوب غرب کشور و کشف 15,000 فشنگ کلاشینکوف از آنان بود. وزیر اطلاعات به مبارزه سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در عرصه مفاسد اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت:
در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی، صدها هزار هکتار زمین منابع ملی رو که عدوانی تصرف شده بود از تحت تصرف خارج کرده، مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز و همچنین صیانت از اموال مردم در سیستم بانکی که به دو نمونه از اون من اشاره می کنم. در شرکتی که وابسته به یکی از بانک‌ها در خارج از کشور بود، 209 میلیون درهم اماراتی به سرقت رفت. سارق که خانمی بود به کشورهای مختلف متواری بود. قدرت اطلاعاتی ما او را تعقیب کرد تا سرانجام او را به کشور برگردوندیم و سرمایه مردم را به اونها برگردوندیم. همچنین افرادی که یکی از بانک‌ها را هک کرده بودند و 150 میلیارد پول مردم را با هک تصاحب کرده بودند و به یکی از کشورهای همسایه گریخته بودند، شناسایی و اموال مردم را به مردم برگردوندیم. در این حال در جهت اقتصاد مقاومتی و رونق تولید تلاش خودمون رو به کار گرفتیم و اونجایی که احساس کردیم فعالان اقتصادی ممکنه در مسیر اشکالی قرار بگیرن، تذکرات لازم رو دادیم و از اونها صیانت کردیم.
سازمان هواشناسی از ادامه بارش‌ها تا اواسط هفته آینده خبر داد. بارش‌ها در برخی مناطق به صورت برف خواهد بود. رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب ادامه بارش ها رو در شمال غرب، غرب و استانهای البرز، قزوین و سواحل دریای خزر خواهیم داشت و شدت بارش ها فردا در شمال آذربایجان شرقی، برخی از مناطق اردبیل، گیلان، همینطور غرب استانهای کردستان و کرمانشاه و شمال شرق خوزستان خواهد بود. از امشب تا ظهر فردا در شمال آذربایجان غربی، همینطور آذربایجان شرقی، اردبیل و ارتفاعات جنوبی گیلان بارش باران و برف رو خواهد داد و از بعد از ظهر فردا در خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی بارش های رگباری آغاز خواهد شد و از اوایل شب یک شنبه و طی روز دوشنبه نیز در نیمه جنوبی آذربایجان غربی، کردستان، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و دامنه‌های البرز در شمال استان‌های قزوین، البرز و تهران بارش باران و برف و وزش باد پیش بینی شده. همینطور در استان‌های گیلان و مازندران نیز بارش باران را خواهیم داشت که مقدار بارش تجمعی که انتظار داریم در جنوب آذربایجان غربی و شمال غرب استان کردستان حدوداً بین 30 تا 60 میلی‌متر خواهد بود. تهران هم طی امشب در بعضی از ساعات بارش باران را خواهد داشت و حداقل دمای فردا صبح نیز 10 درجه بالای صفر پیش بینی شده.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و بزرگداشت حماسه آفرینی های نیروی زمینی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور در ستاد ارتش با امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش دیدار و گفتگو کرد. سردار سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری گفت:
امیدواریم که این وحدت، همدلی و برادری که توصیه حضرت امام رحمت الله علیه بود و مورد تأکید شدید مقام معظم رهبری هست و الحمدلله امروز بین ارتش و سپاه در اوج خودش هست، روز به روز این تعمیق بیشتری پیدا بکنه. این برادری، این همدلی، این وحدت و جز آموزه های دینی ما هست که رمز پیروزی ما، رمز شکست دشمن، رمز موفقیت ما در انجام هر مأموریت همین همدلی و برادری است.
همچنین امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در این باره گفت:
ما تقریبا حداقل ماهی یک بار با هم میشینیم و راجع به چگونگی مقابله با تهدیدات و دشمنان و چگونگی تحکیم بیشتر ساختار درونی خودمون با هم معمولا میشینیم و صحبت میکنیم، اما گاهی هم به مناسبت‌های موردی مثل مناسبت‌های تاریخی بزرگ مثل روز پاسدار یا روز ارتش، خب این دید و بازدید ها انجام میشه. یه وقتی هم که دشمنان بیعقل ما یک کارهای زشتی رو انجام میدن برای اینکه بدونن که این کارشون زشته و تأثیر و خللی در روند حرکت ما نداره و مردم و ما بدونن که حرکت دشمنان ما هیچ مانعی رو در راه پیشرفت این ملت بزرگ ایجاد نمیکنه، این دیدارها انجام میشه.
ساخت کارخانه مشترک اتوبوس‌سازی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان و وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان در این کشور آغاز شد. سهم شرکت ایرانی در این کارخانه 75% و سهم شرکت آذربایجانی 25% است. همزمان با آغاز ساخت کارخانه مشترک اتوبوس‌سازی ایران و جمهوری آذربایجان، در سفر وزیر صنعت کشورمان به باکو، تفاهم‌نامه تأسیس کارخانه مشترک تولید تریلی هم میان دو کشور امضا شد.
گام بلند ایران و جمهوری آذربایجان در حوزه صنعت، عملیات ساخت کارخانه مشترک اتوبوس سازی ایران و جمهوری آذربایجان در مجتمع صنعتی حاجی قبول این همسایه شمالی آغاز شد. این کارخانه تا پایان سال آینده تکمیل و با بهره برداری از آن در مرحله اول سالانه 500 دستگاه انواع اتوبوس در آن تولید خواهد شد. همزمان با ساخت این کارخانه، تفاهم نامه ساخت کارخانه مشترک تولید انواع تریلی هم به امضای بخش خصوصی کشور رسید. این کارخانه با ظرفیت تولید سالانه 1200 دستگاه انواع تریلی با 10 میلیون یورو احداث خواهد شد و سهم کشورمان در آن 50% است. وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان و وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان پس از حضور در مراسم آغاز عملیات ساخت کارخانه اتوبوس‌سازی و امضای سند کارخانه تولید انواع تریلی در جمع خبرنگاران از اهمیت همکاری‌های صنعتی دو کشور گفتند.
منطقه صنعتی مشترک رو ما خوشبختانه در این سفر به تفاهم رسیدیم که در منطقه مرزی دو کشور ایجاد بشه. به نظرم ما با کشور آذربایجان با این روندی که الان شروع کردیم در سالهای آینده کشور پیشرو و واقعا اولی در کسب رتبه‌های همکاری تو منطقه خواهد بود.
آذربایجان، ایران، علاقلاره.
در حوزه صنعت به سطح همکاری‌های خوبی رسیده ایم. چندین طرح از جمله کارخانه مشترک خودروسازی در نفت‌چالا را به بهره برداری رساندیم. کارخانه مشترک داروسازی در حال ساخت است و به دنبال احداث منطقه صنعتی مشترک در مناطق مرزی هستیم.
همکاری‌های صنعتی دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان سال گذشته با افتتاح کارخانه مشترک خودروسازی در منطقه نفت‌چالا آغاز شد و امروز با آغاز عملیات ساخت کارخانه اتوبوس‌سازی و امضای سند ساخت کارخانه انواع تریلی شتاب خاصی به خود گرفت. با اجرا و تکمیل این طرح‌های صنعتی، همکاری‌های صنعتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان وارد مرحله جدیدی می‌شود و تولیدات این کارخانه‌ها علاوه بر تأمین بازار مصرف جمهوری آذربایجان به کشورهای منطقه هم صادر خواهد شد. مهراب مرادوردی، خبرگزاری صدا و سیما، مستمع صنعتی حاجی قبول جمهوری آذربایجان.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی حمله تروریستی اخیر در پاکستان را به شدت محکوم کرد. محمد جواد ظریف در فضای مجازی نوشت این حمله درست در حالی صورت گرفته است که عمران خان نخست وزیر پاکستان قصد دارد نخستین سفر تاریخی خود را به ایران صورت دهد. تروریست ها، افرادگرایان و حامیان آنها به شدت از مناسبات نزدیک میان کشورهای اسلامی دچار هراس شدند. ایران در کنار مردم و دولت پاکستان ایستاده است. سخنگوی وزارت امور خارجه هم عملیات تروریستی اخیر در جاده اماره به گوادر را که منجر به جانباختن 14 تن از نیروهای نظامی و امنیتی پاکستان شد به شدت محکوم و با دولت، مردم و ارتش پاکستان ابراز همدردی کرد. سید عباس موسوی تاکید کرد تروریسم پدیده شومی است که جز با همکاری همه جانبه کشورهایی که قربانی آنند از بین نخواهد رفت. جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای هر گونه همکاری با دولت برادر و همسایگی پاکستان در تمام عرصه‌های اطلاعاتی، امنیتی و عملیاتی برای مبارزه با تروریسم اعلام می‌کند.
یک روز پس از آزمایش موشکی کره شمالی، آمریکا برای مذاکره دوباره با پیونگیانگ اعلام آمادگی کرده. این در حالی است که مذاکرات هسته‌ای این کشور با آمریکا به نتیجه مشخصی نرسیده است. واشنگتن خواستار خلع سلاح کامل، اما پیونگیانگ حامی اقدامات گام به گام است و میگوید هر گامی که آمریکا برای انجام تعهداتش برداشت، ما هم گام بعدی را برمی‌داریم.
همان کیم جونگ اونی که ترامپ او را زرنگ میخواند، حالا رسما اعلام کرده سلاح‌های جدید آزمایش کرده. ترامپ اما برگ برنده اساسی سیاست خارجیش را همین توقف آزمایش‌های پیونگیانگ میدانست. همان موقع هم منتقدان رئیس جمهور میگفتند اینطور نیست. حالا کیم جونگ اون با سفر به روسیه و یاوگو خواندن پومپئو خواستار حذف وزیر خارجه امریکا از روند مذاکرات است. تهدیدی علنی به زدن زیر میز مذاکره. گویا میداند جنگی در کار نخواهد بود. جورج سامولی، رئیس مرکز سیاست جهانی در نیویورک.
آمریکا بسیار مراقب است که به کره شمالی حمله نکند، زیرا می‌داند که کره شمالی سلاح هسته‌ای دارد.
اصل اختلاف آنها بر سر این است که آمریکا می‌گوید خلع سلاح کامل و پیونگیانگ می‌گوید قدم به قدم. هر بخشی از تحریم‌ها را حذف کنید، ما هم وزن آن تسلیحاتمان را کم می‌کنیم. کیم جونگ اون خود را وارث تجربیاتی از مذاکره دیگران با آمریکا می‌داند. اما در ماه‌های گذشته بازرسان سازمان ملل بارها به کمیته تحریم شورای امنیت گزارش‌های محرمانه‌ای را ارسال کردند که تا الان کره شمالی نه تنها قدمی برای خلع سلاح بر نداشته، بلکه پیونگیانگ به دنبال یافتن راه‌هایی برای ایمن شدن در مقابل حملات احتمالی نظامی آمریکاست که توانایی هسته‌ای و بالستیکش در امان باشد. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
بانک مرکزی انگلیس اعلام کرد طرح خروج از اتحادیه اروپا برگزیت در حالی که هنوز اجرا نشده هر هفته 800 میلیون پوند به اقتصاد این کشور زیان می‌زند. همچنین از زمان برگزاری همه پرسی برگزیت 1 تریلیارد دلار سرمایه از این کشور خارج شده است.
بلا تکلیفی های ناشی از برگزیت، کوچ شرکت ها را از انگلیس به دیگر کشورها شدت بخشیده است. مراکز پژوهش اقتصادی اعلام کردند 56% از مؤسسات بین المللی و بانک های چند ملیتی در صددند دفاتر و کارکنان خود را به دیگر کشورهای اروپایی منتقل کنند یا پیشتر این کار را کردند و 30% از شرکت های مستقر در انگلیس نیز به اقدام مشابه دست زدند.
بر اساس گزارش نهادهای اقتصادی در انگلیس، از آغاز همه پرسی جدایی این کشور از اتحادیه اروپا تا کنون شرکت ها و مؤسسات مالی بیش از 1 تریلیارد دلار دارایی های خودشون رو به خارج از انگلیس منتقل کردند.
بانک مرکزی انگلیس در تازه ترین گزارش اعلام کرد برگزیت هر هفته به طور متوسط 800 میلیون پوند به اقتصاد این کشور زیان وارد می کند. ایان بلکفورد، رهبر نمایندگان حزب ملی اسکاتلند:
Brexit will lead to a loss of up to 9%.
برگزیت و نابسامانی‌های ناشی از آن تا 9% از تولید ناخالص کشور را کم خواهد کرد. این نشانه بی‌مسئولیتی دولت است که زیان‌های اقتصادی این شرایط را نادیده می‌گیرد.
آمار زیان‌های ناشی از برگزیت همچنان رو به فزونی است و نگرانی‌های مردم رو به گسترش. یک شهروند انگلیسی:
من به عنوان یک دانشگاهی فکر می‌کنم با خروج از اتحادیه اروپا وضعمون بدتر میشه، مخصوصاً از نظر اقتصادی و بازرگانی، چرا که بخش عمده‌ای از مالیات‌ها از شرکت‌های خارجی گرفته میشه که دارن از بریتانیا کوچ می‌کنن.
مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
چند خبر کوتاه. 15 همایش دکترین مهدویت با تقدیر از برگزیدگان در قم برگزار شد. در این همایش پژوهشگرانی از کشورهای مختلف آثار خود را ارائه کردند.
32 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از 4 تا 14 اردیبهشت در مصلی امام خمینی برپا خواهد شد.
جشن ازدواج 2 زوج جوان و سیلزده خوزستانی با همت معاونت فرهنگی شهرداری اهواز، هلال احمر و گروه‌های مردمی در یک کمپ اضطراری برگزار شد.
و چین در آستانه اتمام معافیت 6 ماهه تحریم نفتی، واردات نفت از ایران را افزایش داده است و با 30% افزایش روزانه 754 هزار بشکه وارد می‌کند. همکارم آقای صالحی و خبرهای ورزشی.
شبتان بخیر. لیگ برتر فوتبال ایران با باخت تراکتورسازی و پدیده و پیروزی نساجی، پیکان و صنعت نفت پیگیری شد. در ادامه یه هفته 26 رقابت هست جمعه تراکتورسازی در دیداری خانگی در ورزشگاه یادگار امام تبریز با نتیجه 1-0 نتیجه را به پیکان تهران واگذار کرد. عیسی آل کثیر زننده تک گل بازی برای تیم مهمان بود. حسین فرکی سرمربی پیکان:
نتیجه رو ما به دست آوردیم، چیزی که شاید تو بهترین زمان برای ما اتفاق افتاد بعد از 3 شکستی که داشتیم، و از اینکه 3 امتیاز رو گرفتیم برای خودمون خوشحالیم. من با تیممون صحبت کردم از ابتدای هفته، اگر کسی از تیم ما میخواد بیاد تبریز با تفکر پیروز شدن نمیاد، بهتره که اصلا نیاد تبریز، و همه رو آماده کرده بودیم برای این موضوع و این اتفاقی که افتاده.
همچنین صنعت نفت آبادان با هتریک بالاتلی 4-1 میزبانش فولاد خوزستان را مغلوب کرد. دو تیم پاس جنوبی جم و سپیدرود رشت به تساوی 2-2 رضایت دادند و نساجی در قائم شهر با تک گل مشتبه ممشلی 1-0 پدیده مشهد را شکست داد. اسارت جلالی و گل محمدی سرمربیان نساجی و پدیده:
دو نیمه، حتی نیمه دوم توپ مال اونا بود، ولی ما هیچ موقعیتی اصلا به حریف ندادیم، و این نشون میده که این تیم حالا صاحب شخصیته و میتونه تو آینده بزرگی کنه، و من واقعا با همه وجودم از این بچه ها تشکر میکنم.
بازی تقریبا میشه گفتش که طول 90 دقیقه یک طرفه بود، ولی خب متاسفانه روی یه شوت حریف غافلگیر شدیم و این تنها توپی بود که رو دروازه ما اومد. بعضی موقع واقعا عدالت تو فوتبال رعایت نمیشه، حقمون اصلا باخت نبود.
تیم‌های شهرداری گرگان و پالش نفت آبادان به دیدار نهایی لیگ برتر بسکتبال صعود کردند. در چهارمین دیدار مرحله نیمه نهایی این رقابت امروز در آبادان تیم پالش نفت این شهر با نتیجه 74-65 برابر پتروشیمی به پیروزی دست یافت و با 3 برد و 1 باخت گام به دیدار نهایی گذاشت. تیم شهرداری گرگان هم در دیداری خانگی با نتیجه 74-60 تیم شیمیدور تهران را مغلوب کرد و با کسب سومین پیروزی حریف پالش نفت در فینال شد. و در لیگ جهانی کاراتوان مراکش با راهیابی یک نماینده ایران به فینال و یک کاراتکای دیگر به دیدار رده‌بندی آغاز شد. در روز نخست سومین مرحله رقابت‌ها در شهر رباط مراکش علی اصغر آسیابری در وزن منای 75 کیلوگرم با غلبه بر حریفان از جمهوری آذربایجان، کرواسی، اردن و فرانسه فینالیست شد و روز شنبه برای کسب مدال طلا به مصاف استانیسلاو هورن از اوکراین می‌رود.